من نسل جان شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امید کامگاریتان و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین تا پایانی مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید معرفی کابینه جدید که قرار بود امروز صورت گیرد تا روز شنبه معطل شده است. شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. متحدین ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم بار دیگر روی اعزام 7000 نیروی جدید به افغانستان تاکید کردند. وزارت دفاع آلمان دیروز گفت که قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند هنوز هم موارد جدی از نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی متحدین حکومت افغانستان و تروریستان وجود دارد. مقامات افغان و ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تغییرات اقلیمی جهان برای اقلیم افغانستان تأثیرات منفی را در قبال خواهد داشت. مقامات افغان میگویند یک قومندان مسلحی را در ولایت فاریاب که در اختطاف کارمندان شرکت‌های سرکسازی و هم حملات انفجاری دست داشت به قتل رسانیدند. اردوی برتانیا میگوید یک سرباز آن کشور دیروز در جریان درگیری‌ها در جنوب افغانستان کشته شد. در اثر دو انفجار در شهر لاهور پاکستان دیروز حداقل 45 نفر کشته و بیش از 90 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجارات چند ساعت بعد از آن رخ داد که در اثر یک حمله انتحاری در پشاور 10 نفر کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. ایالات متحده و برتانیا نگرانیشان را در مورد درگیری‌های جدید در ایران میان پلیس آن کشور و تظاهرکنندگان ابراز کرده‌اند. به گفته شاهدان عینی، پلیس ایران دیروز در جریان تظاهرات معتصمین در تهران از گاز اشکاور و دنده‌ها استفاده کرد. و ایالات متحده اقدامات جدید را برای کاهش گازهای مضر در جهان اتخاذ نموده است. اداره محیط زیست آمریکا محدودیت هایی را بر خروج 6 نوع گاز که برای محیط زیست مضر می باشند وارد نموده است. آمریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این موضوع را ادمیرال مایک مولن، بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا ابراز داشته. ادمیرال مولن که در یک کمپ نظامی آمریکا صحبت میکرد گفت که شورش ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و استخدام شورشی ها هم روز به روز تشدید میافته. اساکر آمریکایی از مولن پرسیدند که نقش پاکستان در جنگ چگونه است و آیا سال 2011 میلادی آغاز خروج قوای آمریکایی از افغانستان خواهد بود؟ جواب این سوالا و جزئیات بیشتر این موضوع را از مصطفی صدیقی مشنوین.
ادمیرال مایک مولن، بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا، گفته است که انتظار می‌رود با اعزام اساکر تازه نفس به افغانستان در سال آینده میزان تلفات هم بالا برود. لوید رستیز عمومی آمریکا که با 1000 نیروی پیاده بحری این کشور در کمپ لیجون صحبت می‌کرد، وضعیت کنونی را خطرناک‌ترین زمان در 40 سال تجربه نظامی‌اش خواند. مولن افزود که شورش‌ها در 3 سال گذشته در افغانستان افزایش یافتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از کسانی که در کمپ لیجون و فورت کمپل و سخنان ادمیرال مایک مولن گوش فرا می دادند به افغانستان فرستاده خواهند شد. او همچنان خطاب به اساکر آمریکایی گفت که ما در حال برد نیستیم، به این معنا که ما در حال باخت قرار داریم. از سوی دیگر استخدام شورشیان روز به روز بهتر شده می رود. از این رو ما به اعزام 30,000 عسکر بیشتر به افغانستان ضرورت داریم. مولن خطاب به اساکر آمریکایی گفت که رهبران نظامی معتقدند که ظرف 18 تا 24 ماه آینده مسیر شورش ها را معکوس بسازند. او افزود که جنگ خونین و سخت در پیش رو خواهد بود. بسیاری از سوال های اساکر و قوای پیاده بحری آمریکا روی نقش پاکستان و متحدان ناتو آمریکا در سرکوب القاعده و طالبان و همچنان جدول زمانی برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای 2011 میلادی متمرکز بود. مولن ابتدا گفت که سال 2011 میلادی زمان پایان مأموریت یا خروج از افغانستان نیست. او همچنان افزود که سرحد میان افغانستان و پاکستان به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شده است. مولان گفت که اردوی پاکستان به خاطر سرکوب تروریستان در این کشور پیشرفت‌های بزرگی را به دست آورده است. او به اساکر آمریکایی یادآوری کرد که پاکستان یک کشور مستقل است و آمریکا می‌خواهد روابط طولانی و باثباتی را با این کشور داشته باشد. در این حال وزارت دفاع آمریکا اعزام 16,000 عسکر آمریکایی را به افغانستان اعلام کرده. از جمله 30,000 عسکر تازه نفس، این اولین گروه عساکر است که به افغانستان فرستاده می‌شود. با گزارش اسوشیتد پرس، کمپلیجون تا فرارسیدن کریسمس یا عید مسیحیان 1500 عسکر را آماده رفتن به افغانستان خواهد ساخت. به همین ترتیب 6200 عسکر دیگر در سال آینده اعزام خواهند شد. از سوی دیگر ناتو دیروز تایید کرد که 7000 عسکر دیگر را در سال آینده برای مبارزه با شورشیان به افغانستان خواهد فرستاد. منشی عمومی ناتو آندرس فاگ رسموسن گفته است که انتظار می رود با دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن، شماره از کشورها وعده اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان بسپارند. قرار است این کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود.
شنیدین که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا گفت امریکا سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. این بیانات ادمیرال مولن تقریبا یک هفته بعد از اعلان استراتژیک جدید اوباما بر افغانستان ابراز شده. بر اساس این استراتژی 30,000 نیروی بیشتر امریکایی به افغانستان فرستاده میشن. در ارتباط به این استراتژی استراتژی اوباما، سخنگوی طالبان هم گفته بود که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان به معنای قربانیان بیشتر آمریکایی در افغانستان است. ادمیرال مایک مولن در حال در مورد افزایش قربانیان ابراز نگرانی کرده که قرار است ناتو هم 7000 نیروی اضافی به افغانستان بفرسته. کشورهای ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم روی تعهدات خود مبنی بر اعزام این نیروهای جدید تاکید کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
لوی سارنبالی افغانستان گفته به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده. مقامات لوی سارنبالی در کابل گفتند که فرمان بازداشت شاروال کابل میر عبدالحد صایبی را به مسئولین امنیتی سپردند. مبارزه با فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل مهم در دوره جدید ریاست جمهوری حامد کرزی دانسته میشه و جامعه جهانی هم در می ارتباط فشارهایی را بر آقای کرزی وارد کرده. مقامات ارشد آمریکایی گفتند که بعد از این کمک های آمریکا بر افغانستان به شکل یک چک سفید داده نخواهد شد و اونا در مقابل کمک ها منتظر شفافیت در کار حکومت افغانستان می باشند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس اخیراً به دنبال اعلان استراتژی نظامی جدید آمریکا بر افغانستان در یک جلسه کنگره آمریکا گفت که پول مالی آمریکایی‌ها و هم پولی که آمریکا برای حکومت افغانستان فرستاده به دلیل وجود فساد اداری در افغانستان به درستی مصرف نشده. ای در حال است که مقامات لوی سارنبالی افغانستان گفتند تحقیقات در ارتباط به اتهامات فساد اداری در مورد حداقل 2 وزیر کابینه فعلی و تعداد دیگی از مقامات ارشد دولتی جریان دارد. لوی سارنبالی افغانستان دیروز گفت به خاطر ثابت شدن موارد فساد شاروال کابل به 4 سال حبس محکوم شده و فرمان بازداشت شاروال کابل به مسئولین امنیتی سپردند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت و شنوده را با فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنبالی کشور در مورد دلیل محکوم شدن شاروال کابل از وی سوال کرد. آقای فقیریار چنین گفت:
شاروال کابل دو دیشه پیش مادد از دو دیشه تحقیقات تکمیل شد، ما با محکمه روان کردیم. در موضوعش یک قرارداد مارکت بود که بدون در نظرداشت قوانین نافذه افغانستان بدون از اینکه در تلویزی کنند یا مجاهده کنند این رو به سکرتر معین خود اجاره داده بودن، روی تقریبا 8,000,000 افغانی به خساره دولت بود. ما این رو به محکمه روان کنیم، به دیشه شاروال و 4 سال حتی تنفیزی فیصل محکمه اینجا شمار.
این دوسیه ها از چه وقت به این طرف مورد پیگرد قرار گرفته بود که بالاخره امروز فیصله را صادر کرد سارنبالی؟
تحقیق از تقریبا دو ماه قبل تکمیل شده، دو محکمه روان کرده، امروز فیصله محکمه شده.
تشکر. و آیا همکنون شاروال کابل در بازداشت به سر میبرن یا تا هنوز اونا جلب نشدن؟
چون مکتوب محکمه امروز ما رسید و حکم محکمه تنفیذی بود. ما به وزارت داخله و به پلیس و ارگانهای مربوطیش خبر دادیم. تدبیقش طالب ما اطمینان ندارد.
تشکر. و اگر بگوین که آیا از کسای دیگه هم هستن که در مقامات دولتی باشن و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشن؟
چرا، کارمندان دولت زیاد هستن که در تحقیق هستن، دوستایشان در وقت زمان تکمیل تحقیق میشه، تشریعت اثبات جرم و جمعوری دلائل مستقل جا ما با محکمه روان میکنیم.
شما چی فکر میکنین؟ آیا شاروال کابل بازداشت خواهد شد؟ یعنی طوری که شما فیصله کردین حکم شما تطبیق خواهد شد؟
حکم محکمه تنفیذی است، یعنی بدون تاخیر باید تطبیق شد. و موجودی که با ما حکم محکمه رسید ما او را به پلیس خبر داده و پلیس مکلفیت داره که تطبیق کنه.
معاون لوئیس آرنپولی افغانستان بود که در مورد محکوم شدن شاروال کابل به زندان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، اگر به یاد داشته باشین، رئیس جمهور اوباما در جریان اعلان استراتژیک جدید خود بر افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواست افراد فاسد در دولت جای نده و فاسدین به میز عدالت بکشانه. ای که شاروال کابل به دلیل فساد محکوم به زندان میشه، این مسئله تا چی حد میتونه زنگ خطر باشه برای کسایی که پولهای کمک شده به افغانستان دزدی کردن و لقمه نان از دست مردم گرسنه افغانستان به اصطلاح چور کردن؟ در این مورد امیحال وید مجده، کارشناس امور سیاسی کشور، در خط تلفن با خود داریم. آقای مجده سلام و صحبتان خوش. لطف کنین و بگوین که محکوم شدن شاروال کابل به زندان به اتهام فساد اداری میتونه آغاز تلاش های جدی و عملی کردن تعهدات باشه که رئیس جمهور کرزی وعده عملی شدنش داده بود.
بله، همونطوری که شما اشاره کردین، آقای اوباما یک حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری را از شرایط تامین نظم و امنیت و بهبود وضع در افغانستان در آینده پیش بینی کرده و در استراتژی خود از او سخن گفته و فشارهای هم برای آقای کرزی وارد شد تا افراد فاسد باید هر چیزی تر از دستگاه دولت تصفیه شوند و کسانی که متهم هستند اونا باید دستگاهشان مورد بررسی قرار بگیره و محاکمه شوند و محکوم شوند در صورتی که جرمی را مرتکب شده باشند. البته مردم به این زیاد باور نداشتند و هنوز هم مردم باور ندارند که واقعا چنین چیزی صورت بگیره، اما زلوی سرانوالی افغانستان قبلا گفته که تقریبا 15 نفر از وزرای سابق و وزرای فعلی و افراد عالی رتبه نامشان در همین خطار هست که باید محاکمه شوند و در صورتی که محکوم شوند باید مجازات شوند. به نظر می رسد که شاروال کابل از جمله کسانی است که اول این روند ازشان بازپرسی صورت می گیرد و همونطوری که می دانیم با 4 سال حبس تنفیذی محکوم شدن. اما مسئله این است که واقعا اینا به زندان خواهند رفت؟ یعنی قبلا شاروال هرات با عین مسئله متهم شد و اما کسی نتونست بره دستگیر بکنه به خاطر که از حمایت افراد با نفوذ برخوردار بود، چنانچه از جمله آقای مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان از اون حمایت کردند. همچنان تیرگه از شاروالی کابل آقای فقیر بهرام هم قبلا محکوم شدن و بعدا مشخص نیست که در کجا هستن و گفتم میشه که اونا هم زندانی نیستن. بنابراین این مسئله خودش مهم است که تا چه حد آنچه را که تصمیم گرفته شده عملی شده یا نشده.
آقای مجده، گفته شده شاروال کابل به دلیل دست داشتن در کدام معامله به نام دیکی پک متهم به فساد و بالاخره محکوم به زندان شده. آیا کسایی که با زور و از پول دزدی نصف زمین های کابل غصب کردن، خانه های مجلل در شیرپور آباد کردن و نیم سرک های وزیر اکبرخان و کارتی پروان بند انداختن، آیا آقای کرزی تدابیر جدی را بر ضد مردم هم اتخاذ خواهد کرد یا ای که فقط تدابیر را بر نمود اتخاذ شده البته اتخاذ کردن و دزدهای اصلی به کارهای خود ادامه خواهد دادن؟
اگر واقعا این چنین پروسه همگیر باشه، شامل تمام کسانی باشه که تخلف کردن و کسانی که اختلاس کردن، ما فکر میکنم که وضع افغانستان بهتر خواهد شد، مردم با آینده امیدوارتر خواهند شدن. اما اگر این کار فقط و فقط جنبه نمایشی داشته باشه در مورد بعضی از کسانی که اونها از حمایت زورمندان برخوردار نیستند در مورد اونا اعمال شده و در صورت ما فکر میکنم که تاثیر معکوس خواهد داشت. ما فکر میکنم اولین کسانی که باید با محاکمه کشیده شوند وزرای برحال حکومت هستند، کسانی که اونا مشخص است که دارایی هایی را که ثبت کرده بودند و دارایی هایی را که امروز دارند هم کاملا متفاوت است. در هر کدام اینا پرسیده شود که به خانه را که در شیرپور و مصرف مثلا 500 هزار دلار اینا اعمار کردن پول از یسکو اومده، در حالی که خودشان قبلا گفته بودن که ما اینقدر پول نداریم. هر کدامشان بعض از اینا را که باشان صحبت بکنیم میگن که ما شرکت داشتیم و از پول شرکت. به هر حال در افغانستان حالت طوری است که هر وزیر یک یا دو شرکت تجارتی و از این حرفا داره و در بانکاش شریک هستن و در تجارت ها شریک هستن، که این هم حقیقت سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی است که در این مورد متاسفانه تا به حال کس توجه نکرده که این هم باید توجه قرار بگیره.
آقای مجده،
امیدواری هستیم.
بله آقای مجده، یک گپ بسیار خوبه به یادم دادین. آیا امی تعداد وزیرایی که امی حال در موردشان صحبت کردین شامل کابینه جدید آقای کرزی خاد بودن که قرار است امروز صبح اعلان شوه؟
هنوز مشخص نیست که چه کسانی از وزرای قبلی در کابینه جدید خواهند بود، اما بعضی ها که هستند و نامشان گرفته شده اونا هم کاملا دستشان پاک نیست و به هر حال باید در مورد دارایی های خود جوابگو باشند. و من فکر میکنم که تا کنون به صورت جدی در مورد دارایی هایی که ثبت شده بود و بعد از اون وزیرا از کار برکنار شدن و بعدشان رفتن هیچ توجهی صورت نگرفت. در این حال این هم باید در نظر بگیرید که بعضی از این افراد در خارج از کشور به سر میبرند، یعنی اینا بعد از اینکه کار خود را تمام کردن و اختلاس را که لازم بود برای خودشان انجام دادن، پولها را انتقال دادن به خارج و رفتن. بعضشان البته جلب شدن و آمدن، در جمله آقای قاسمی که گفته شد آمد و به سوالاتی که بود جواب داد، اما بعضی ها هنوز هم در خارج هستن و با انترپول و اینا تماس گرفته شده که اینا به افغانستان بازگردانده شوند و ازشان تحقیق صورت بگیره. اما به هر حال این کار نیازمند همکاری های بین المللی هم هست.
یک دنیا تشکر آقای مجده. وید مجده کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد کیس محکوم شدن شاروال کابل به زندان صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولسی جرگه افغانستان گفته معرفی کابینه جدید که قرار بود امروز صورت بگیره تا روز شنبه معطل شده. همکار مصطفی صدیقی در این مورد با سالی محمد سلجوقی منشی ولسی جرگه کشور مصاحبه کرده و در مورد موثق بودن این خبر سوال کرده.
بله، هرچند تا کنون کدام مکتوب رسمی مبتنی بر معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه مواصلت نکرده، اما حسب تماس تلفنی از دفتر ریاست جمهوری که قرار بود امروز به تعداد 10 تن از کاندیدان وزارت‌های مختلف به ولسی جرگه جهت رأی اعتماد معرفی شوند، به روز این معرفی به روز شنبه یا دوشنبه موکول گردید. البته دلیل این تعویق انداختن هم این بود است که جناب ریاست محترم قوام محترم ریاست جمهوری تصمیم دارند تا کل کابینه را برای روز شنبه یا دوشنبه جهت رأی اعتماد معرفی نمایند. کمیته رؤسای ولسی جرگه دیروز تشکیل جلسه داد و همه امکانات و اهتماماتی که ضرورت است برای ایجاد و ترتیب و عملی سازی یک مکانیزم مؤثر به خاطر بررسی اسناد تحصیلی، سند تابعیت و کارکردهای هر یک از وزارت‌های کاندیدان محترم اتخاذ نموده و امیدوارم که طی هفته آینده انشاءالله ما به استقبال معرفی کابینه بریم.
چقدر مطمئن هستین که در یک هفته آینده به گفته شما لیست مکمل کابینه را از طرف ریاست جمهوری بگیرین؟
البته تغییر این زمان امکان داره، به دلایل مشکلاتی که در ایجاد یک ترکیب مناسب کابینه موجوده، ولی باز هم چون این بار نیز تلفن برای دومین بار از دفتر ریاست جمهوری داده شده و ما هم آمادگی گرفتیم برای از این که برم به استقبال معرفی کابینه. امیدوار هستیم که روز شنبه و یا دوشنبه حتما کابینه جهت رأی اعتماد معرفی شود.
سالی محمد سلجوقی منشی ولسی جرگی کشور بود که در مورد به تعویق افتادن اعلان کابینه جدید سخن می گفت. در این مورد اعضای ولسی جرگه دیروز بحث هایی داشتن که به وزرای پیشنهادی چگونه رأی بدن. اعضای ولسی جرگی افغانستان دیروز در رابطه به نحوی رأی دهی بر کابینه جدید بحث کردند تا افراد مسلکی و کارفهم در کابینه را بیافتند. بعد از بحث ها و گفتگوهای زیاد، هیئت اداری ولسی جرگه به کمیته رؤسای این جرگه وظیفه سپرد تا مکانیزم مناسب را به خاطر دادن رأی اعتماد بر اعضای کابینه جدید که قرار است به زودی به ولسی جرگی کشور معرفی شوند دریافت کنند. شرح بیشتر در گزارش از کابل مشنوین.
در جلسه عمومی روز دوشنبه تعداد زیاد اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که برای کابینه جدید باید بسیار به دقت رأی داده شود و این پروسه باید بسیار به زودی انجام شود. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه بعد از شنیدن نظریات نماینده های مردم در این رابطه گفت که بهتر است کمیته رؤسای ولسی جرگه یک مکانیزم مؤثر را جهت دادن رأی اعتماد برای کابینه جدید دریافت نموده و به جلسه عمومی پیشکش کند.
جلسه کمیته رؤسا را دائر می‌کنیم. به هر حال ما شما و پروسیجر اصول وظایف داخلی خود را دنبال میکنه. کمیته رؤسا دائر میشه، سر شکل کار، طرز کار، نقاط ضعفی که در گذشته وجود داشت باید اصلاح شود، نقاط مثبتی که مطرح بود که تر بتانه وکلا در آگاهی و دوستایی قرار بگیرن مطابق از او پیش خواهد رفتی.
گفته می شود که بروز سه شنبه حامد کرزی کابینه جدیدش را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می نمایند تا افراد کارفهم و مسلکی رأی اعتماد به دست آورده و در کابینه جدید رأی یابند. با در نظر داشت همین موضوع شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند که باید برای هر وزیر در یک روز رأی اعتماد داده شود، اما برخی دیگر به این باور هستند که به این ترتیب وقت بیشتر تلف گردیده و این پروسه نیز به مشکل مواجه می گردد. شکریه بارگزای یکی از اعضای ولسی جرگه در این رابطه چنین ابراز نظر می نماید.
فعلا در شرایطی هم هستیم که هیچ وزیر نداریم، همه ریاست‌های مستقل و وزارتخانه به عنوان سرپرست در ادارات خود کار میکنند. اگر قرار بشه که ما باز ده وزیر رأی بدیم، باز بگیم خب شما برین سر بر تعطیلات دوباره بیاین، بعدش باز پروسی رأی دهی دیگه است. این سردرگمی را در حکومت ایجاد میکنه، این چندگانگی را در سیستم در نظام به وجود میاره، ثبات زیر سوال میبره.
انتقادات زیاد به سطح ملی و بین المللی وجود دارد که گویا برخی وزرای کابینه سابق حامد کرزی در فساد اداری دست داشته و منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح میدادند. اما حامد کرزی در مراسم تحلیف دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش تعهد کرد که در کابینه جدید افراد صادق و کارفهم را معرفی میکند. از سوی دیگر گفته میشود که رئیس جمهور کرزی از چند هفته بدین سو جهت ترتیب کابینه جدید سرگرم مشوره با بزرگان و افراد مسلکی است تا این بار وزرا از هر نوع فساد آری بوده و منافع ملی را بر منافع شخصیشان ترجیح دهند.
در یک درگیری متقابل بین پلیس و مخالفین در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب یک سرگروه شورشیا و افرادش کشته شده و گفته می شده این درگیری به نیروهای امنیتی افغان هم آسیب رسیده. زهره صوفی و جزئیات بیشتر.
در یک درگیری میان پلیس و مخالفین 14 تن از مخالفین دولت و یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر زخمی شدند. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی عمومی زون صحوی 303 پامیر میگوید شب گذشته مخالفین بر قطعه 01 پلیس 303 پامیر در منطقه تلخشک ولسوالی غرماچ حمله نموده که در نتیجه این تیراندازی به مخالفین و پلیس تلفات وارد گردیده است
و بالمقابل وقتی که طالبان حمله میکنند پلیس دوباره بالا از اون حمله میکنه. در نتیجه یک قماندان از طالبا سرگروپ کلانشان بران ملامردین با 13 تن از افراد اینجا کشته میشه و دهی جریان یک پلیس کشته میشه و دو نفر زخمی است. یک موتور رنجر که در پاری قرارگاه سال بود تخریب شد.
آقای احمدزی میگوید جنرال مشتبه پتن قماندان عمومی زون صحوی 303 پامیر به روز دوشنبه تای دیدارش با جنرال لایدن برگر قماندان نیروهای صحوی آیساف در شمال با ابراز این مطلب گفت در نقاطی که فعلا چالش های امنیتی وجود دارد باید نیروهای افغان و ائتلاف پلانهای خود را قبل از قبل با هم هماهنگ سازد و با تشریک مسایی عملیات‌های تصفیه‌ای را آغاز نمایند. بر اساس گفته‌های لال محمد احمدزی، جنرال لایدنبرگر در این دیدار وعده سپرد که عملیات‌ها باید قبل از قبل پلان و تطبیق گردد و همچنان در بلند بردن ظرفیت پلیس هم پلیس شمال را کمک می‌نمایند. آقای احمدزی می‌گوید که قماندان زون 330 پامیر در مورد روند بازسازی به جنرال لایدنبرگر قماندان آیساف نیز پیشنهادات داشت
و روی روند بازسازی در شمال از سوی قماندان زون صحابی 333 پامیر پیشنهادهای صورت گرفت برای جنرال لایدن که از طرف از اونها هم پذیرفته شد و بعد از این روند بازسازی هم در این ولایت تندتر خواهد شد.
همچنان آقای احمدزی میگوید در این دیدار روی پلانهای عملیاتی در ولایت‌های کندوز و بغلان نیز تبادل نظر صورت گرفت که در آینده‌های نزدیک در بعضی از نقاط آسیب پذیر این دو ولایت عملیات‌های تصفیه‌ای به منظور پاکسازی از وجود مخالفین آغاز می‌گردد.
گزارش بود از جنجال‌های امنیتی ولایت فاریاب. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید کشورش سال آینده جنگ سخت و خونین را در افغانستان در پیش رو خواهد داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید معرفی یک کابینه جدید که قرار بود امروز صورت گیرد تا روز شنبه معطل شده است. شاروال کابل به دلیل دست داشتن در فساد اداری به 4 سال زندان محکوم شده است. متحدین ناتو دیروز در شهر مونس بلژیم بار دیگر روی اعزام 7000 نیروی جدید به افغانستان تاکید کردند. وزارت دفاع آلمان میگوید قرار است این کشور به بازماندگان قربانیان ملکی که در حمله هوایی قندوز کشته شدند غرامت بپردازد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند هنوز هم موارد جدی از نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی متحدین حکومت افغانستان و تروریستان وجود دارد. مقامات افغان و ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تغییرات اقلیمی در جهان برای اقلیم افغانستان تأثیرات منفی را در قبال خواهد داشت. مقامات افغان میگویند یک قمندان مسلح را در ولایت فاریاب که در اختطاف کارمندان شرکت های سرکسازی به هم حملات انفجاری دست داشت به قتل رسانیدند. اردوی برتانیا میگوید یک سرباز آن کشور دیروز در جریان درگیری ها در جنوب افغانستان کشته شد. در اثر دو انفجار در شهر لاهور پاکستان دیروز حداقل 45 نفر کشته شده و بیش از 90 تن دیگر جراحت برداشتند. شنونده های گرامی، حال همکارم خالد محمد مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
طالبان طی یک اعلامیه گفتند در صورت قوای بین المللی از افغانستان خارج شوند، آنها آماده اند تا ضمانت قانونی مبنی بر عدم مداخله در امور سایر کشورها را دهند. به این ترتیب طالبان برای اولین بار نشان می دهند که گویا از شبکه القاعده فاصله گرفتند. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال تحت عنوان طالبان در جستجوی معامله با قوای خارجی به نشر سپرده می افزاید که طالبان در این اعلامیه جزئیات عدم مداخله خود را مشخص نکردند. وال استریت جورنال می گوید مقامات آمریکایی نسبت به این گفته طالبان شک دارند. به نقل از یک مقام آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد طالبان همان گروهی است که از تسلیم دهی اسامه بن لادن ابا ورزید. آنها با تروریستان قطع رابطه نکردند، بنان چرا آلا بالای آنها اعتماد کرد؟ با گفته این روزنامه بعد از حمله آمریکا بالای افغانستان رهبر طالبان ملا عمر چندین بار از بن لادن حمایت کرده است. وال استریت جورنال همچنان می‌افزاید در این اواخر طالبان در مورد القاعده خاموشی اختیار کرده و بیشتر خواهان تماس با جامعه بین‌المللی هستند. در همین حال روزنامه لاس آنجلس تایمز مطلبی را تحت عنوان روزانه 10 میلیون دلار از افغانستان قاچاق می‌شود به چاپ رسانده می‌نویسد مقدار زیاد این پول از طریق میدان هوایی کابل قاچاق می‌گردد. عمر ذخیروال وزیر مالی افغانستان به لس آنجلس تایمز گفته است که شدت فساد اداری در سکتور دولتی و شخصی به حدی است که وقت وای به سفر بیرون از افغانستان می رود از افغان بودن خود احساس شرم می کند. این روزنامه می نویسد که قاچاق 10 میلیون دلار در روز به اساس یافته های یک بررسی سری توسط اداره انکشاف بین المللی آمریکا گزارش شده است. با گفته وزیر مالی و مقامات اداره انکشاف بین المللی آمریکا در جریان این بررسی 19 روزه 190 میلیون دلار آمریکایی از میدان هوایی کابل قاچاق کردید. این روزنامه می افزاید چنین بررسی در میدان هوایی قندار تا حال صورت نگرفته است. لس آنجلس تایمز می افزاید مقدار زیاد این پول مربوط قاچاقچیان مواد مخدر است و به امارات متحده عربی قاچاق می گردد. به گفته زاخیل وال مقدار این پول ممکن مربوط کسانی باشد که آن را از طریق فساد اداری به دست آورده و یا مربوط اشخاصی است که می خواهند از تادیه مالیه فرار کنند. لس آنجلس تایمز می گوید ارگاه پول مالیات قاچاق نگردد می تواند در بهبود ترانسپورت، صحت و تعلیم و تربیت استفاده گردد. یک مقام آمریکایی به لس آنجلس تایمز گفته است که آمریکا در چند سال گذشته به سرازیر شدن پول به داخل و خارج از افغانستان و جیب رهبران شورشان توجه نکرده است.
مرور بود به روزنامه های بین المللی. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است.